أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی در محضر نهج البلاغه شریف کلمات امیر المؤمنین علیه السلام بودیم. به حکمت 194 رسیدیم و کان علیه السلام یقول، از جمله فرمایشاتی که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مکرر بیان می‌کردند، این استمراری است که حضرت در بیان این جمله داشته. فرمود متا اشفی قیزی اذا غضبت، کی اذا غضبت و کی خودم را آرام کنم، کی دلم را خنک کنم، اون وقتی که عصبانی شدم، اون وقتی که خشم و غضب بر من عارض شد، کی و چه زمانی خودم را آرام کنم. احین اعجز عن الانتقام فیقال لی لو صبرت، آیا اون وقتی خودم را آرام کنم که توان بر انتقام ندارم و به من گفته بشه اگه صبر کنی بهتره، اگه صبر کنی قدرت به دست بیاری و بعدن بتونی انتقام بگیری بهتره، آیا این حالت بهتر از امهین اقدر علی فیقال لی لو افوت، یا اون وقتی که میتوانم انتقام بگیرم ولی به من گفته میشه اگر بگذری بهتره، اگر عفو کنی پسندیده داره. حکمت در باب عفو و گذشت است، حکمت در باب نادیده گرفتن خطای دیگران است. حضرت فرمود وقتی آتش غضب در دل انسان روشن شد، اگر انسان قدرت نداشته باشه، خب اینجا عفو کردن معنا نداره. میگن آقا صبر کن، تحمل کن، بذار بگذره، یه مقداری قدرت پیدا کنی، تجدید قوا کنی، وقتی توان پیدا کردی بیا انتقام بگیر. این صبر در واقع اصلا صبر نیست. شما توان مبارزه نداشتی، توان انتقام گیری نداشتی، اسمش رو گذاشتی صبر. لذا این اصلا صبر گفته نمیشه. ولی اگر انسان توان انتقام داشته باشه، قدرت بر انتقام داشته باشه ولی بگذره، ولی نادیده بگیره، این مقام، مقام عفو است، مقام گذشت است، مقام این است که انسان از حق خودش بگذره تا یک مطلبی رو به دیگران آموزش بده، اصلاح و نصیحت برای دیگران داشته باشه. خب معنای جمله رو عرض کردیم از جهت لغوی و ظاهری به چه معناست، ولی اگر بخوایم در باب این حکمت عرض کنیم، حضرت فرمود که شما در وقتی که توان مقابله با دشمن ندارید، اونجا نگید من صبر می کنم تا قدرت به دست بیاورم و انتقام بگیرم. چه صبری؟ تو همینک دنبال انتقام هستی، تمام وجود تو انتقام گرفتنه. ولی اگر توان مقابله داشتی ولی برای رضای خدا، برای اصلاح طرف مقابل، برای اینکه با تیغ پنبه سر او رو ببری، با تیغ محبت سر او رو ببری، از انتقام گذشتی، عفو کردی و بخشیدی، این مقام است، این جایگاه رفیعی داره. قرآن کریم در باب عفو و بخشش آیات فراوانی داره. فرمود و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها السماوات والارض اعدت للمتقین، بشتابید به سمت بهشتی که این ویژگی ها رو داره. الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ، چه کسانی اهل بهشتن، چه کسانی بهشت با اون عظمت نصیبشون میشه، کسانی که ينفقون في السراء والضراء، در آشکار و نهان انفاق میکنن، والکاظمین الغیظ، کسانی که اهل کظم غیظند، کسانی که فرو می نشانند غضب را، کسانی که عفو می کنند در حالت قدرت، والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. پس قرآن کریم بهش را برای کسانی می داند که قدرت بر انتقام دارند ولی عفو می کنند و از آن چیزی که حق خودشون هست می گذرند. عزیزان، به طور کلی اون چی که اهمیت دارد، اون چی که جایگاه هست برای انسان، مقام به انسان میده، در حالت قدرت بخشیدنه. رضا از امیرالمومنین روایت داریم، فرمود العف زکات القدره، یا در روایت دیگری فرمود العف زکات و زفر. وقتی قدرت داشتی، وقتی پیروز شدی، وقتی توانستی و قدرت بر انتقام داشتی، اونجا عفو کنی، ببخشی، نادیده بگیری، صلح و صفا برقرار کنی، این میشه عفو، این میشه. و بعد فرمود زکات پیروزی و قدرت این گونه عفو کردنه. اون وقتی که تو قدرت نداری که اصلا معنا نداره بگی من بخشیدم. میتوانی ببخشی، الان بیای، میتوانی انتقام بگیری، بیای ببخشی. این به انسان شخصیت میده، انسان را بهشتی میکنه، انسان را حائز مقام عفو و بخشش میکنه. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه حکمت 194 رو فرمود در حالی که خود حضرت و زندگی حضرت نمونه و مصداق کامل این حکمت است. اصلا نهج البلاغه اینطوری است، آنچرا که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به دیگران فرمود، خودش قبلتر از دیگران و بیشتر از دیگران به او عمل کرده. حضرت چیزی را که عمل نکرده به ما نمیگه. در جایی از نهج البلاغه هم فرمود به خدا قسم من شما را امر به کاری نکردم مگر قبلش خودم اون کار را انجام دادم، نهی از کاری نکردم مگر اینکه قبلش خودم اون کار رو ترک کردم. اینه حضرت اگر به ما میگه عفو کنید، در زمان قدرت عفو کنید، سیره زندگی و حیات مبارک حضرت سرشار از این مطلبه. مثلا در جریان جمل وقتی بر علیه حضرت شورش کردن، اون جنگ سخت، اون جنگی که واقعا انسان تصورش رو میکنه عجیبه، جنگی که اول حکومت حضرت، اشخاص بزرگی طلحه، زبیر، عایشه، اینها از سران جامعه بر علیه حضرت لشکر کشی کردن، جنگ در خارج از خانه امیرالمؤمنین، در بصره جنگ برقراره در حالی که حضرت مدینه بوده، شرایط سختی است. بعد از پیروزی امیرالمؤمنین در جنگ جمل، خب کیفیت برخورد حضرت چیست؟ حضرت با اهل بصره چطور برخورد کرد؟ اینا همون اهل بصره بودن که بر علیه امیرالمؤمنین به دشمنان حضرت جا و مکان دادن، اونها رو تشویق کردن، عثمان ابن حنیف رو از بصره بیرون کردن، دست به دست مخالفین امیرالمؤمنین دادن به این نیت که بصره را مستقل کنن، بصره را از ذیل حکومت امیرالمؤمنین خارج کنند. خب اینها با این همه جرم و جنایت وقتی امیرالمؤمنین پیروز شد و از بصره گذر کرد، فرمود من روشی را اعمال می کنم که رسول خدا انجام داد، در فتح مکه عفو عمومی صادر کرد، من هم عفو عمومی صادر می کنم. این عفو در زمان قدرت است، شما می توانی انتقام بگیری، سزاوار هم هست، اگر انتقام بگیری کسی هم نمیتونه بگه چرا، ولی عفو میکنی، ولی میبخشی، و این باعث جلب قلوب خواهد شد. در نامه 23 هم همینه، وقتی که ابن ملجم مرادی ملعون ضربه‌ای به فرق مبارک امیرالمؤمنین وارد کرد، نامه 23 وصیت نامه حضرت، وصیتی لکم الله تشرکوا بالله شیئا و محمد فلا تزیئوا سنته، اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین و خلاکم زن، انا بالامس صاحبکم و الیوم عبرت لکم و غدا مفارقکم، ان ابقى فانا ولی یدم، اگر من ماندم از این مهلکه جان سالم به در بردم، خودم میدانم چه کنم، و این افنف الفناء میادی و این اعفف الافلی قربه و لکم حسنه. حضرت فرمود حسن این من، همه کسانی که وارثان منید، اولیاء دم من هستید، اگر من زنده بودم خودم میدونم با قاتل چگونه برخورد کنم، با ضارب چگونه برخورد کنم، اگر من از دنیا رفتم شما عفو و بخشش را مد نظر داشته باشید. این اوج عظمت امیرالمؤمنینه. در حالی که این ملعون دستگیر شده بود و قدرت انتقام از او بود، حضرت باز هم در اون موقعیت امر به عفو میکنن، توصیه به عفو و بخشش میکنن. سیره و حیات مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام سر تا سر عفو و بخششه. حکمت 420 که دیگه اوج این مطلبه. در حکمت 420 داریم که امیرالمؤمنین در جمع اصحاب نشسته بودن، یه خانومی اومد رد شد، این خانوم خیلی حجابش حجاب درستی نبود، طوری بود که همه این افرادی که در اون جلسه نشسته بودن رو برگردوندن و اون خانم رو با چشم دنبال می کردن. حضرت خیلی ناراحت شد، فرمود که این زن هم زنیست مثل زنهای شما دیگه، چیزی بیشتر نداره، که شما همه تون همسرانی دارید، این هم مثل همون هاست. شما دین خودتون رو به خاطر زیبایی یک زن به فروش نگذارید. تا اینجا رو مورد بحث ما نیست. وقتی به اینجا رسید، فقال رجل من الخوارج، یک نفر از خوارج که در اون جمع نشسته بود عرض کرد که قاتله الله کافرا، حرف ناروایی زد و امیر المؤمنین گفت خدا علی را بکشد، چقدر انسان فقیه و عالمیست، چقدر بلد خوب حرف بزنه. با یک جمله‌ای که گفت شهوت را از دل این افراد بیرون کرد. فوسب القوم لیقتلوه، این جمعیت دوستان حضرت که در اون جمع نشسته بودن حمله کردند که این شخص خوارجی را از میان بردارند بکشند. حضرت فرمود آرام باشید، رویدا، صبر کنید، انما هو سب به سب او اف انزم. ببینید ایشون یه ناسزایی به ما گفت، فحاشی کرد. جزای فحاشی یا این است که فحاشی کنیم بشه این که ببخشیمش، ما بخشیدیم، ما گذر کردیم، در حالی که حضرت حاکم جامعه اسلامی بود، خود شخص حضرت می توانست انتقام بگیرد، دوستان حضرت بودن، حکومت دست حضرت بود، ولی حضرت می فرماد حالا او یه حرف ناروایی زد، یه دشنامی داد، ما می گذریم، ما می بخشیم. اگر حضرت در حکمت 194 همه ما رو توصیه به عفو و بخشش می کند، خود حضرت همه اینها رو عمل کرده. اونجایی که رو به حضرت العیاذ بالله فحاشی می کردن، حضرت می بخشید، حضرت گذر می کرد. در سیره رسول مکرم هم این مطلب رو داریم، شاید این رو نشنیده باشید، خیلی مطلب عجیبیست. خب می دونید حمزه سید الشهدا در نزد پیغمبر جایگاه بسیار بالایی داشت. حمزه شخصیت عجیب و عظیمی در تاریخ اسلام هست و پیغمبر از شهادت او بسیار متأثر شد، گریه کرد، دستور داد زنها برای حمزه گریه کنند. خب چه کسی هم را به قتل رسون؟ شهادت حمزه زیر سر شخصی است به نام وحشی. این شخص وحشی در جریان بعد از فتح مکه آمد خدمت رسول الله، گفت آقا من میخوام ایمان بیارم، من میخوام مسلمان بشم. اگرچه اسلام او اسلام حقیقی نبود، فقط برای اینکه کشته نشه اسلام آورد، ولی پیغمبر او را عفو کرد، بخشید و اسلام او را پذیرفت. وحشی، کسی که عموی پیغمبر رو به شهادت رسیده، حمزه سید الشهدا رو به شهادت رسونده، پیغمبر از او گذشت ولی فرمود که غیب وجهک عنی یا وحشی لا اراک، برو فقط من نبینمت، من طاقت دیدن تو را ندارم، ولی از گناهی که کردی منصرف شدم و اون عمل را بخشیدم. پیغمبر عفو کرد، اگرچه فرمود وجود تو در شهر باعث جری شدن گناهکاران میشه، از شهر بیرون برو، جلوی چشم من نباشی. این سیره پیغمبر ماست، این سیره امیرالمؤمنین است که در موقعیتی که قدرت بر انتقام داشتن میگذشتن. حضرت فرمود کی دلم را آرام کنم، کی آتش غضب را بخوابانم؟ اون وقتی که نمیتوانم به میگن صبر کن، چه صبریست؟ یا اون وقتی که میتوانم انتقام بگیرم ولی انتقام نمیگیرم، از آنچه اتفاق افتاده گذر میکنم. عفو و بخشش در روایات ما جایگاه بسیار عظیمی داره. روایات فراوان، بیش از این که بخوایم یک جلسه و دو جلسه در باب عفو صحبت کنیم، فراوان در این باب روایت داریم. مثلا در اصول کافی هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایت نقل میکنه، باب العفو، فرمود رسول مکرم میفرماید اذا کان یوم القیامه نادا منادن، روز قیامت که شد یک منادی از جانب خدا فریاد میزند، من کان اجره علی الله فلیدخل الجنه، کسی که پاداشش بر عهده خداست بلند شه بره بهشت. فیقال من ذا الذی اجره علی الله، اهل محشر میگن این چه کسی است، چه کسی است که اجر و پاداش او بر خداست و خدا او رو بهشتی میکنه؟ ندا میاد العافون عن الناس فیدخلون الجنه بغیر حساب، اونایی که میتونستن انتقام بگیرن، اونایی که توانش رو داشتن، قدرتش رو داشتن، شجاعتش رو داشتن، ولی گذشتن، از همسایه گذشتن، از پدر، از فرزند گذشت. خطایی اگر اتفاق افتاده بین اقوام، بین قوم و خویش، بین دوستان، گذر کردن، ندید گرفتن. اینها کسانی هستند که روز قیامت بی حساب و کتاب وارد بهشت خواهند شد. خدا میگه اینها کسانی هستند که یقال منزل الذی اجره علی الله، اجرشون بر خداست، پاداش عمل اینها رو خدا خواهد داد. روایت خیلی روایت مهمی است. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود العف تاج المکارم. اگر همه خوبی ها و اخلاق حسنه را به عنوان زینت هایی تلقی کنیم، تاج و سرفرازی همه خوبی ها عفو و بخشش است. همه احسان، بخشش، همه ایمان، تقوا، اینا جز اعمال صالح هستند، اینا جز زینت ها هستند. ولی تاج همه این زینت ها آن است که انسان اهل عفو و گذشت باشه. پیغمبر خاتم فرمود علیکم بالعفو. بعضی وقتا این سوال، این شبهه، این خوره در ذهن انسان هست، اگر من ببخشم تصور میشه که فلانی نتونست، فلانی ضعیف بود، از روی عجز و ناتوانی بخشید. پیغمبر اکرم فرمود علیکم بالعف فان العف لا یزید العبد الا عزن. شما اگر عف کنید عظمت خودتون، عزت خودتون، بزرگی خودتون زیاد میشه. فتعافو یعزکم الله. ببخشید تا خدا شما رو عزیز کنه، ببخشید تا خدا شما رو بزرگ کنه. این خوره شیطانی است که به جان ما میفته. اگر از فلانی گذر کردم، بخشیدم، نادیده گرفتم، میگن ترسید، میگن کم آورد، میگن نتونست. نه آقا، انسان عزیز میشه، انسان با گذشت کردن و عفو کردن خودش رو بزرگ میکنه. امام باقر صلوات الله علیه فرمود الندامت علی العف از افضل و ایسر من الندام علی العقوبه. بالاخره انسان وقتی که یک عفی بکنه، یه پشیمانی شاید بعدش باشه، الندامت علی العف، این پشیمانی در عفو است، یک پشیمانی هم در عقوبت است. کدام اینها رو ما مقدم کنیم؟ اگر تو انتقام گرفتی بعدش میگی کاش فلان شده بود، کاش میبخشیدم، کاش دیگران به تو میگن کاش میبخشیدی، کاش انتقام نمیگیر. از اون طرف اگر هم عفو کن، اگر انتقام بگیری میگن کاش ببخشی، اگر عفو میکردی میگن کاش انتقام میگرفتی. کدوم یکی از این دوتا ثمرش برای انسان شیرین تره، راحت میتونه؟ اون جایی که تو عفو کردی میگی طوری نیست، من میتونستم انتقام بگیرم ولی انتقام نگرفتم. الندامت علی العف افضل و ایسر من الندام علی العقوبه. انسان آسانتر میتواند با عف کنار بیاد، بهتر میتواند با گذشت کنار بیاد، مقامش افضل میشه و جایگاهش رفیع‌تر میشه. ولی انتقام، انسان مدت‌ها ذهنش درگیره، انسان مدت‌ها تحت تأثیر قرار داره، مدت‌ها دیگران به او نیش و کنایه میزنن که تو نبخشیدی، گذر نکردی. اگرچه هر دو سختی هایی دارن، ولی قطعا سختی عفو کمتر است، سختی گذر کردن آسانتر و شیرین تر هست. یک روایت دیگه هم بخونم، عرض کردم روایات باب عفو فراوانه. ببینید مصداقی اگر بخوایم ذکر کنیم، روایات زیادی داریم مصداق بیان کرد. مثلا راوی میگه ما در باقی بودیم متعلق به موسی بن جعفر سلام الله علیه، امام کاظم در باغ حضور داشتن، ما هم به عنوان خادمان بودیم، داشتیم کار میکردیم، موقع حرس بود، داشتیم شاخه های اضافی درخت خرما رو حرس میکردیم، میبریدیم. این راوی میگه من دیدم یکی از خادمان حضرت یک شاخه از این درخت خرما که خرمای زیادی هم روش بود برداشت، پرت کرد پشت دیوار، یه طوری که مخفی کرده باشه او رو بعدم برای خودش استفاده کنه. میگه من دیدم و دلم سوخت که ما نانخور امام کاظمیم، حضرت که کم و کاستی برای ما نذاشته، چرا این شخص این کار رو کرد؟ رفتم از پشت دیوار اون خرما رو، اون شاخه رو آوردم، آمدم محضر امام علیه السلام، عرض کردم آقا قصه اینه، ما داشتیم کار میکردیم، این شخصی که از خادمان شما هست آمد دزدی کنه، به تعبیری اومد زرنگی کنه، اومد این شاخه را طوری که کسی نبینه برای خود، شاخه‌ای که خرما داشت. امام علیه السلام این شخص رو صدا زد، فرمود که آیا شما گرسنه بودی؟ قضا بهت نرسیده بود. اگر قضا نرسیده بهت، مقصر ما ایم، ما تو رو سیر نکردیم، تو مجبور شدی. عرض کرد نه آقا، من سیر بودم، سر سفره شما هم به اندازه کافی به ما رسیده، ولی یه لحظه دلم خواست، انگار نمیدونم چه اتفاقی افتاد که رفتم به سمت دزدی، رفتم به سمت اینکه یک مالی رو از شما بردارم. امام علیه السلام فرمود که رهاش کنید، ما بخشیدیم او رو، ما عفو کردیم او رو. اینها چیزهایی نیست که انسان به سادگی بتونه بهش برسه. بله، گفتن و شنیدنش آسانه، ولی وقتی که کسی به ما خسارتی وارد کرد، با اینکه ما به این شخص خیلی لطف و احسان کردیم، سر سفره ما غذا خورده، نان و نمک ما رو خورده، هر چه داره از ماست، اگر این شخص خیانت کنه ما میگذریم ازش؟ ما توان گذر داریم؟ ما توان عفو داریم؟ حضرت فرمود بله بگذرید، عفو کنید. امام کاظم واقعا جزم غیظ میکرد، میبخشید، گذر میکرد، عفو میکرد از اون اتفاقاتی که میافتاد. دو تا نکته در ذیل این حکمت 194 عرض کنیم. نکته اول که بارها به مناسبت در همین جلسات شرح نهج البلاغه عرض کردیم، عزیزان، عفو یک قاعده کلی و عمومی است، ولی بنا نیست در همه موارد عفو پیاده بشود. نه، یه جاهای انتقام قطعی است، باید انتقام گرفت. عفو کردن اشتباهه، عفو کردن باعث جری شدن گناهکار میشه. خب یه نفر گناهی مرتکب شده، مشکل و آسیبی، دعوایی کرده، خسارتی زده، دستگیرش میکنن، میبرن زندان. خب این کسانی که متضرر شدن میرن عفو میکنن، میبخشن، باز آزاد میشه از اول، دزدی میکنه، خیانت میکنه، ضربه میزنه، باز گرفتار، باز برن عفوش کنن. هی این جریان ادامه پیدا کنه. این که آدم نمیشه که امنیت اجتماعی و روانی جامعه رو هم به هم میزنه. اینجا حتما باید انتقام گرفت، حتما باید قصاص کرد. بنا نیست که این قاعده کلی رو ما در تک تک موارد پیاده کنیم. بله، به طور کلی اسلام موافق عفو و بخشش است، ولی در جریان فتح مکه، اون وقتی که پیغمبر دستور کلی صادر کرد، انتم الطلقاء، شما آزادگانید، ما با شما کار نداریم، چند نفر را حضرت اسم برد که اینها ولو این که به پرده کعبه آویزان باشن، محدور الدمن، خون اینها باید ریخته بشه. خب ببین، حالا اینکه انجام شد یا نشد یک حرف دیگری است. مسلمان ها کمکاری کردن، ولی پیغمبر فرمود اینها وجودشون برای جامعه مضره. قانون کلی عفو سر جای خودش، قانون جزئی بعضی موارد رو نباید بخشید. ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. شما دارید یک جامعه رو به خطر میندازید برای اینکه فلان گناهکار، فلان انسان اوباش لاابالی هر روز آزاد باشه. خانواده این مقتول رو تحت فشار قرار میدن، چه از جهت رسانه‌ای، چه از جهت افکار عمومی. شما باید ببخشید، باید عفو کنید. نه، این باید رو شما نباید مشخص کنید. در روایت داریم امیرالمومنین فرمود العفو عن المقر لا عن المصر. کسی که اقرار کرد، گفت آقا بله من خطا کردم، اشتباه کردم، غلط کردم، دیگه تکرار نمی کنم، اینو عفوش کنید. ولی کسی که مصر است، اصرار به گناه داره، اصرار به مسیر اشتباه داره، این دفعه هم عفوش کردی، دفعه بعد دوباره مرتکب میشه. اینجا دیگه جای عفو و بخشش نیست. نکته دوم که نکته بسیار مهمی است، عزیزان، انتقام معیارش باید رضای الهی باشه. خیلی وقتا این انتقام هایی که ما میگیریم انتقام های شخصی است. فلان جا فلانی یه حرفی به من زده، این تو دلم مونده. اگر من مسئول شدم، اگر من به پست و مقام رسیدم، دنبال این هستم یه بهانه ای پیدا کنم انتقام بگیرم، نه انتقام الهی، انتقام شخصی. دل خودم رو خنک کنم، اون ماجرای 20 سال 30 سال پیش رو رفع و رجوع کنم. این اشتباهه. انسان اگر خواست انتقام بگیره، انتقام مبنای الهی داشته باشه. اگر خواست عفو کنه، عفو او مبنای الهی داشته باشه. طوری نشه که برای رضای خودمون، برای دل خودمون، برای انتقام جویی های شخصی و نفسانی بخوایم کاری انجام بدیم. حتی امثال معاویه هم میفهمیدن اگر بخوان دنبال انتقام جویی های شخصی باشن، حکومتشون از دست میره، محبوبیتشون از دست میره. عجیبه، اینهایی که هیچ حد و مرزی برای دینداری نداشتن، اینجا که میرسید میگفتن اگر ما بخوایم هر کسی را هر طوری به غیر از اون موازینی که خدا مشخص کرده انتقام بگیریم، یعنی انتقام هامون شخصی بشه، یه دفعه میبینی محبوبیتمون کم میشه، مردم ما رو پس میزنن. در تاریخ داره مرحوم علامه شوشتری در بهج السباقه نقل میکنه که بعد از که در جریان جنگ صفین معاویه یکی از یاران امیرالمؤمنین رو دستگیر کرد. وقتی دستگیر شد گفت که الحمدلله الذی امکننی منک، خدا رو شکر من خیلی دنبال بودم تو رو دستگیر کنم، تو در جنگ جمل بر علیه ما شورش کرده بودی. معاویه میگه در جنگ جمل بر علیه ما چنین و چنان کردی، خوب امروز گیرت انداختم، امروز روزی است که باید انتقام بکشم از تو. این شخص از یاران امیرالمؤمنین خیلی آدم زرنگی بود، گفت که ببین معاویه، اگر بخوای از من انتقام بکشی یه مصیبت و بلا و گرفتاری سختری بر تو پیش میاد. معاویه گفت چه گرفتاری؟ تو از یاران ما اینقدر کشتی، اینقدر ما رو اذیت کردی، حالا ما تو رو گیر انداختیم، نکشیم تو رو، حتما میکشیم. این شخص گفت که خدایا در جلوی جمع همه افراد هستن، گفت اللهم ان معاویه لم یقتلنی فیک، خدایا معاویه برای رضای تو منو نمیکشه، غرضش از کشتن من اهداف الهی نیست، این یک کینه شخصی از من داره، یه جایی من دلش رو سوزوندم، این میخواد به اسم دین سر مرا ببره. خدایا این میخواهد به نفع خودش از روی بغض شخصی، از روی کینه شخصی مرا بکشد، اگر مرا برای بغض شخصی کشت بلا بر او نازل کن، اگر واقعا میخواد مرا برای رضای تو بکشه طوری نیست، حکمان چه تو فرمایی. معاویه وسط یک دوراهی گیر افتاد. حالا جمعیت زیادی این حرف رو شنیدن، گفت که من اگر بخوام آزادت کنم، خب میگن معاویه نتونست انتقام بگیر، اگر بخوام انتقام بگیرم همه میفهمن من از روی حب و بغض شخصی بود که این کار رو کردم، واقعا جنبه الهی و دینی نداشت کشتن تو. لذا معاویه گفت که هر چه خواستی به ما گفتی، هر ناسزایی خواستی به ما گفتی، آخرش هم خودت رو آزاد کردی. عرضم اینجاست عزیزان، اگر بنا باشد که انتقام انتقام الهی باشد، انتقامی باشد که مبنای دینی و شرعی داره، خیلی خوبه، امنیت اجتماعی و روانی رو به جامعه برگردانه، خیلی خوبه. ولی اگر بنا باشد این انتقام انتقام شخصی باشه، برای خنک کردن دلم خودم باشه، اینجا نباید انتقام گرفت. عفو و گذشت اینجا اولویت داره. حکمت 194 نهج البلاغه، و کان یقول علیه السلام متا اشفی غیظی اذا غضبت اهین اعجز عن الانتقام فیقال لی لو صبرت ام هین اقدر علی فیقال لی لو افوت غفر الله لی ولکم الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمد.